أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. در ایام تولد برترین مخلوقات و انبیا و اولیاء الهی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند عزیزش امام صادق علیه السلام هستیم. فضائل این پیامبر بزرگوار بالاتر از تصورات و درک عموم بشر است و خدای متعال بالاترین معرف این پیامبر بزرگوار است با بیانات مختلف و شؤون گوناگون وجودیه و کمالات اون حضرت رو بیان می‌فرماید که نوعاً این تعریف‌ها جنبه الگویی برای ما دارد. اگرچه جایگاه ایشان را در ارتباط با خدای متعال بیان می کند که اون جای خودش رو داره و شناخت این جایگاه هم بسیار برحال مهم و سخت است، اما اون چرا که بعد از این باید ما بهش بپردازیم اون حیثیت الگویی اون حضرت است که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. کمالات گوناگون اون حضرت برای همگان جنبه الگویی داره. کسانی که بخواهند در فضائل روحی و کمالات انسانی قدم بردارند، به ویژه اون کسانی که بخواهند دقیقاً بر طریقی که اون حضرت دعوت می کنند باشند و اون سبیل الله هست. قل هذه سبیلی ادعو الالله على بصیرتن انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. که این امر پروردگار است که مردم بدانند که راه صحیح و کامل اون حضرت چیه، که خود اون حضرت بر این اخلاق بوده است که خدای متعال ایشان رو این گونه توصیف میکند: انک لعلی خلق عظیم، تو بر اخلاق بزرگ هستی. این اخلاق بزرگ باید همون حقیقتی باشه که اون حضرت امتش رو به سوی آن دعوت میکند. و اساساً هر پیامبری به هر جایگاهی که دعوت میکند دیگران را، خودش باید اول رفته باشه، اون هدف رو پیموده باشه و راه و روشش رو پیاده کرده باشد. لذا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله همه اخلاقش اخلاق الهی بوده است. منتها در قرآن کریم بعضی عناوین یک جنبه خاصی رو داره. در این آیه‌ای که در آخر سوره مبارکه فتح آمده است، اون حضرت رو به عنوان رسول الهی معرفی میکنه که این رسالت رو دارد که برای تحقق اون مرام توحیدی باید این جایگاه رو ما بدانیم، خود اون حضرت و اون کسانی که معیت با اون حضرت بخواهند داشته باشند. والذین معه اشداء علی الکفار، بسیار سرسختند در مواجهه با کافران. رحماء بینهم، بین خودشون مسلمانان حالت ترحم و اظهار رحمت دارند. خب این اشدائیت اون حضرت و همراهان اون حضرت با کفار چند جنبه داره که در مقابلش رحما و بینهم در مقابل این چند جنبه است. جنبه اول که اصلی اون جنبه بینشی است، جنبه اعتقادی است که اون حضرت هیچگاه از درک توحید و شؤون توحید و پذیرش به حال خدای متعال و در واقع خداشناسی صحیح کنار نمی رفتن. در برابر کفار که این حقیقت رو اونها نمی پذیرفتند. خب دعوت اون حضرت هم اول به حکمت بوده است: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه. لذا اون حضرت و همراهان اون حضرت باید ما همراه با حکمت باشیم، با به دست آوردن معارف واقعی از روی ادله خودش. که همون ادله عقلی باشه که محکم است و قابل خدشه نیست، که مسائل دیگر دین بر این اساس تکیه میکنه، که خب مسئله پذیرش قیامت، پذیرش حقانیت انبیا و اوصیایشون بر اساس درک صحیح ارتباط وجودی با ذات اقدس الهی است. این درک بر حال مبین این است که عالم دارای نظامه، دارای حساب است، و انسان هم در میان این موجودات وجودش دارای حساب است، دارای هدف واقعی است که با یک راه و روش منظمی به اون هدف میرسد. کفار و مشرکین اینها خب نمیخواستن این حقیقت رو درک بکنن که عالم بر اساس نظام دقیق آفریده شده، عالم بر اساس اهداف واقعی آفریده شده، از جمله انسان رو که انسان هم دارای هدف عالی و راه و روش مناسب با اون راه و روش با اون هدف است، که این هدف به طور کامل تو این عالم انسان دسترسی بهش نداره، تحقق پیدا نمی‌کنه، در عالم دیگر که عالم حساب و کتاب است، نتیجه هر حال امور مثبت و منفی انسان در جنبه‌های مختلف در اون عالم ظهور پیدا می‌کنه و انسان اون حقیقتش در جنبه سعادت یا شقاوت در عالم دیگر به طور کامل ظهور پیدا میکنه. لذا یکی از برخوردهای مشرکین و کفار و انبیا و نبی اکرم صلی الله علیه و آله هر حال انکار قیامت یا استبعاد قیامت بوده. خب این معنا تا آخر مورد توجه حضرت بوده، اشداء در جنبه درک مسائل توحیدی و شؤون توحید که لحظه ای از آن کنار نمی آمدن. همراهان اون حضرت هم باید این گونه باشن که اعتقاد به خدای متعال چه لوازمی داره، که اعتقاد به انبیا، اعتقاد به اوصیای انبیا که خدای متعال معرفی کرده، اینها همش به حال جزء اعتقاد به توحید است. این از جهت دعوت که سعادت واقعی در جنبه اعتقاد به چیه. منتها در رابطه با جامعه و افراد برخوردهای برحال مختلفی داشتند نبی اکرم صلی الله علیه و آله، از جهت شکلگیری جامعه اسلامی، که جامعه اسلامی که میخواد شکل بگیره چه لوازمی داره. جامعه اسلامی شکلگیریش بر پذیرش اصل توحیده که اجمالاً توحید رو بپذیره. حالا اگر به مسائل دیگر شخص یا گروهی به هر حال نپذیرفت، احکام اسلام رو بار می کنند. این به هر حال مورد توجه دین است. اون کسانی که باطنن نمیپذیرفتن اما ظاهرن میپذیرفتن، حکم اسلام بار میکردند تا وقتی که در برابر دین و پیامبر الهی و مؤمنین اینها به مبارزه نپرداختند، که اینو به جبهه نفاق تعبیر میشه. لذا در جامعه اسلامی منافقین تا وقتی که اون چهره باطنیشون رو ظهور ندادن در مخالفت‌های خاص، اونا با احکام اسلام برخورد می‌کردن. اما معناش این نیست که اسلام واقعی، اسلام اینها واقعا پذیرفته شده باشند تا وقتی که تو این مسیر هستند. اون اسلام واقعی تسلیم در برابر خداست در همه شئون، که فرمود ان الدین عند الله الاسلام. خب بحث امروز ما در این جنبه است که یه مقدار این مسائل باز بشه، که یک جایگاه حقیقی در مسئله اسلام مطرحه، یک جایگاه اجتماعی که نه احکامش به نوعی مختلفه. ما ها اینا رو باید بدونیم. اگر در جامعه اسلامی یک وقت مماشاتی میشه با بعضی از کسانی که اسلام رو به صورت ظاهر پذیرفتند اما یه گوشه ایش رو نپذیرفتند، این معناش این نیست که از جانب خدای متعال و رسولش این اسلام به طور کامل پذیرفته شده. وقت رهزن نشه این مسئله. تو همه زمانها این مسئله هست، چون فرقی نمی کنه. این قوانین حقیقی و به تعبیری فردی و قوانین اجتماعی که باز یه لایه رویین اسلامه. در همین راستا فرمودند، بله این آیه رو باز بخونم که همین که خوندیم، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این کفار مقصود اونایی هستن که از جهت اول اعتقادی نپذیرفتند اون مبانی دین را. اون حضرت و همراهانش از جهت اعتقادی 100% در برابر اونا هستن. از جهت عملی اینم عرض بکنم بعد اون قسمتش. از نظر عملی چی؟ از نظر ارتباطات اجتماعی چی؟ تا وقتی که این کفار به هر حال میخوان یک ارتباط ظاهری با مسلمانان داشته باشند در زندگی اقتصادی، حالا اجتماعی، و تأثیری در اعتقادات مسلمانان نداشته باشند و تبلیغی بر علیه مسلمانان و پیامبر اکرم و دین الهی نداشته باشند، این ارتباط اجمالاً پذیرفته میشه. این اشد و علی الکفر رو کفار رو بعد معنا کرد. این مرحله مرحله داره. اما اگر اونها مقابله کردن با مسلمانان، اونجا هم باید از جهت عملی مقابله کرد. منتها مقابله با این کفار از نظر عملی اونا مرحله مرحله داره. اول اتمام حجت میکند پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. در جنگ ها این گونه بود، شروع به جنگ نمی کردن، حال حجت رو تمام می کردن، اون مقصد رو مطرح می کردن، اونها خلاصه شروع می کردن. همه جنگ ها رو که ملاحظه بکنیم این گونه است. بعد به نوعی از خود دفاع می کردن. یه قالب کلی است که بعد بررسی حال تفصیلی کرد. خب این معنا در زمانهای بعد هم هست که مسلمانان این وظایف رو دارند. منتها در برخوردهای عملی باید امضای پیامبر یا وصی پیامبر باشه. بعد از پیامبر و وصیش باید امضای کسی باشه که معارف دین به طور کامل در دستشه، از جانب خدا و وصیش و اوصیایش یک چنین اختیاری دارد که به هر حال مسئله ولایت فقیه مطرح میشه و این از شؤون ولایت فقیه میشه، مسئله جهاد که احکامی برش مترتب میشه، که اون کسانی که با این رهبریت این شدت رو خلاصه عملی بکنند در این مسیر کشته بشند، اونجا احکام شهید رو داره، برخلاف اون کسانی که نه، یه چنین حرکتی ندارن، با چنین امضای حرکت نمی کنند. اونها چون نوعاً حرکتشون حرکت دنیاییست و هواهای نفسانیست، اگر هم کشته بشن ولو در حال برای تفریح از وطن و از این شعارها، اون ویژگی های کشته شدن در راه خدا رو ندارند. این نکات رو توجه داشته باشید. خب بعدش رحما و بینهم، بین خودشون مسلمانان حالت ترحم دارند. این هم باید روشن بشه. همونطور که عرض کردیم وقتی که شخص در وادی ایمان به این پیامبر و دینش قرار گرفت، اظهار کرد، این یه مرتبه از ترحم رو مستحق میشه و اون احکام ظاهری اسلامه. احکام الهی نموری از رحمت الهیه. این هم دقت داشته باشیم که فرمود ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اون وقت در این رابطه عرض کردیم اگر باطنن نپذیرفته باشه، ما هم که به باطن خبر که نداریم، در ظاهرم مخالفت با سایر مسلمین و احکام اسلام علنن نداره، خب این اون احکام ظاهری بهش مترتب میشه. اینا شاخه های رحما و بینکمه. منتها هر مقدار این ارتباط اعتقادی قوی تر باشه، این ارتباط رحما و قوی تر میشه. اگر کسی ایمان داشته باشه، این ایمانش رو به ولی الهی نشون بده، ملتزمه به دستورات به حال نبی اکرم و وسیله اون حضرت باشه. خب اینجا احکام بیشتری برای او در نظر گرفته شده. لذا فرمودند این ارتباط ایمانی باید قوی تر بشه که قلبی هم باشه. گاهی ارتباط فقط ظاهریه و اینکه این جامعه ظاهرش پیوندش به هم نخوره. فرمود اگر با مؤمن مجالست کردی به اون محبت داشته باش، اگر با یهودی مجالست کردی به حال وظایفت رو عمل بکن، حالا دقیق روایتش تو ذهنم نیست، اگر با منافق برخورد کردی ارتباط تصنعی داشته باش، صانع المنافقه بلسانک. اینو نحوه های به حال رحما و بینهمه. از این نظر خب در زمان خود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله می‌بینیم که اون کسانی که به اون حضرت گرویدن مختلف بودن. عده‌ای به هر حال در اوج مانند سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، اینها که به هر حال تسلیم در برابر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بودند و اون فضائل خاص رو داشتن. خب امیر المؤمنین علیه السلام که جان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، بقیه مسلمانان مختلف بودن. کسانی رو ما در تاریخ اسلام میبینیم گاهی داغتر از خود پیغمبر وارد میشدند. اما حضرت گفت بشی در جای خودش همراهی نمی کرد، اما تو اینجا چهره مسلمانی از خودش نشون می داد. اینها به هر حال اموری است که ما باید بهش توجه داشته باشیم، در فرهنگ دینی اینها رو بدانیم، نحوه های به هر حال ارتباط رحمانیت با یک دیگر به هر حال مختلفه. اینها رو با هم دیگه به هر حال خلط نکنی. این امور به نوعی در انقلاب ما منعکس شد. اونایی که همراه با انقلاب بودند از ابتدا تا انتها و همه مراحل همراهیشون رو با رهبر دینی نشون میدادن، در اون عرصه هایی که ظهور و بروز داشتن، اینا خیلی مقامات عالیه و کم. و بعدش هم میبینیم هی بعضی ها یه مدت اومدن چپه می شدن، بعد هنوزم بعضی تو همون سرازیری هست، اما ظاهر رو پذیرفتن فعلا. بعد به همین صورت با اینها برخورد کرد. اما اونی که مهمه الان در مسائل جاری نظام دینی باید اون دیدگاه رهبریت دینی عمل بشه نسبت به مسائل اقتصادی، نسبت به مسائل سیاسی، نسبت به مسائل اجتماعی. اینا با هم دیگه خلط نشه. گاهی خود این آقایون هم درست متوجه نیستند که دارن چیکار میکنن. در یه قسمتی لازم است ما به هر حال حرکت بکنیم، یک مصالح اجتماع، اما اینطور نیست که اون ارتباط اشدائیت علل کفار لطمه ببینه، مخصوصا وقتی که ما دشمنی ها رو داریم ملاحظه میکنیم. این باید جلوی مرعا و منظر ما باشه که این دشمنی هیچگاه عوض نمیشه. در روابطمون که به هر حال گاهی ضرورت داره، روابط به هر حال سیاسی و اینها، همواره حالت دشمنان مورد توجه ما باید به هر حال باشه. خب بنابراین این نتیجه رو میگیرم، بحث این به هر حال آیه با این ابعادش به هر حال گسترده تره، اما به لحاظ به هر حال نبی تولد نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و هفته وحدت هم که گذشت، به ذهن رسید که این مطالب رو باید به هر حال تبیین کرد که بهتر روشن بشه. اگر یک وقت یک حکومتی به ظاهر مسلمان این بر علیه یک حکومت دیگری که اون هم مسلمانه این قیام کرد، اینجا احکامی داره، اینجا باید جلوش ایستاد که این جنگ رخ نده. اما اگر متقاعد نشد، اونی که شروع کرده است به جنگ را باید از بین برد، که قرآن کریم هم در این رابطه آیه‌ای داره که حالا مثل زمان صدام ملعون که بر علیه بر حال حکومت دینی انقلاب اسلامی بر حال حمله کرد. اینا احکام خودش رو داره، ولو اینکه اونها مسلمان به حسب ظاهر، حالا صدام ادعای مسلمانی میکرد، اونایی که در کنارش بودند، البته حزب بعث حقیقتش بر حال کمونیسمیه لاییکه، حالا اما اگر به حسب ظاهر ادعای اسلام میکرد، اما اینجا دیگه قطع کرد این رابطه رو، احکام دیگری اشد و علل کفار اینجا مطرح میشود. و اگر خدای نکرده شبیه این رخ بده در به حال دراز مدت، این وجوه بر حال دینیش این گونه است که هر کس که اون حاکمیت رو تقویت بکنه در حکم کفار خواهد بود از نظر باطنی. البته ممکنه مسلمانم باشه به حسب ظاهر، اما حالا احکام ظاهر اسلام بعد از کشته شدنش بار بشه، غسل داده بشه، نماز خونده بشه، اینا بحثایی که عرض کردم زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و زمان بعد از اون حضرت، این احکام فرق میکنه. زمان حضرت هر کس که بر علیه حضرت قیام میکرد، این کفر باطنی و ظاهری داشت که دیگه مالش و جانش برحال و عرضش اینها از جهت شرعی به باد است، احترام نداره. اما بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، اون کسانی که بر علیه حاکمیت حقیقی اسلام مقابله بکنند، باطنن برحال حکم کفر دارند، اما ظاهرن اگر مسلمان بودند حکم مسلمان بهشون بار میشه. همونطور که امیر المؤمنین علیه السلام در جنگ جمل این احکام رو بار کرد بر برحال طلحه و زبیر رو و غنائم رو هم اونگونه نگرفتند که بعضی اعتراض کردن آقا ما اومدیم زحمت کشیدیم تو جنگ ها غنیمت بود. اینجا حضرت فرمودن که خب بسم الله عایشه رو کی به عنوان غنیمت میپذیره؟ همه دیگه دهن ها بسته شد. ایشون حضرت اون این شخص رو ولی اون که بحث به ظاهر برای حاکمیت دینی قیام کرده بود و اون احکام باطنی رو برحال داره با اون حفظ حیثیت ظاهری که انتصاب به نبی اکرم صلی الله علیه و آله داره ایشون رو روانه مدینه کرد. اینا مسائلی است که باید بهش توجه داشته باشیم که این رحما و بینهم مسائل زیادی داره. این اجمال این قسمته. منتها این همراهی با پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در ادامه آیه یه ویژگی های دیگر هم محال داره که عرض میکنیم. خدا میفهمد که تلاهم رکعن سجدا، همراهان اون حضرت اظهار خضوع در برابر خدای متعال دارند، با رکوع زیاد، با سجده زیاد. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اینها دنبال رضایت الهی هستند، تفضل الهی هستند. یعنی همراهی خلاصه واقعی با این پیامبر این گونه است. در زندگی عبادی ما باید ظهور پیدا بکنه، چه در خانه باشیم چه در جامعه باشیم، در هر کجا که میخواییم باشیم، به گونه ای که این نور عبادت الهی در چهره مؤمن ظهور پیدا بکنه و پایبندی هم به مسائل گوناگون اجتماعی و مسائل سیاسی. اینا رو دقت داشته باشین. اشداء علی الکفار، رحما بینهم، با این بیان اجمالی که ما عرض کردیم، روابط گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و اینها رو به هر حال شامل میشه که اینها بر اساس اون دستورات الهی است. میخواد سیمام فی وجوه من اثر سجود، چهره این همراهان اون حضرت در وحال می درخشه از اثر سجود. این حالت خضوع دارن در هر کجا که هستن. در مسند صدارت که هست، صدارت نمی بینه، اون وظیفه الهی رو می بینه. در دانشگاه هست به این صورته، در خانه است، در بازار است. این سیما باید ظهور پیدا بکنه. حالا ما خودمون رو بسنجیم با این بیانات و بازار مسلمین رو بسنجیم با این. به هر حال بیانات چقدر به هر حال تطبیق میکنه. خانوم خودش چادری، دخترش سر باز و همینطور. و انسان گاهی شرمش میاد که تو این بازار به حال قدم بزنیم. اینها واقعا ثمرات این خون شهدای ماست. خب جنگ تحمیلی 12 روزه چند روز قبل بیشتر نبود دیگه، چند ماه؟ 3 ماه، بله؟ 18 ذی‌الحجه. اینها باید مایه عبرت باشه، اینها توجه داشته باشیم، یادمون نره. وقتی دشمن میاد دیگه رحم نمی کنه به خوب و بد. اگر با چند تا اگر بر فرض محال بیاد مسلط بشه، دیگه چیزی باقی نمیذاره از اسلام. اینا باید بهش توجه کرد. ماها چقدر این پایبندی رو داریم نشون میدیم. به هر حال این پیامبر بزرگوار صلوات الله علیه و آله با همه وجودش تا آخر برای دستگیری ما تلاش کرد. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. این پیامبر که از خود ماست فهمید که چقدر بهش سخت بود اون اموری که شما را به زحمت میاندازد. چه اموری ما را به زحمت میاندازه، ما را درگیر میکنه؟ امور واهی در روابط گوناگون من و تو که هیچ ریشه در دستورات شرع مقدس نداره. خودخواهی ها، خودپسندی ها، دستورات الهی این خودخواهی ها و خودپسندی ها رو به خداخواهی مبدل میکنه، به حقیقت مبدل میکنه. این میمانه. خودخواهی اگر انسان ازش دست بر نداره با محرمات همراه باشه، با بد اخلاقی ها همراه باشه، توبه هم نکنه، نتیجهش جهنمه. اینو دقت داشته باشیم. جهنم دیگه مراتب داره دیگه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. لذا شایسته نیست که ماها که دم از این پیامبر رحمت میزنیم سنخیت احال خاصی با این نبی رحمت از نظر اعتقادی، عملی و اخلاقی نداشته باشیم. این سنخیته میفهمد باید در جامعه ظهور پیدا کنه، در روابطمون ظهور پیدا بکنه، در پایبندی هامون به برحال دستورات شرع مقدس. حریصون علیکم. این پیامبر حریص بر شماست. تا جایی که خدا فرد فلعلکه باخ اون نفسو که داری خودتو به هلاکت میزنی، الا ان لا تؤمنو الا آثارهم اسفا، که اینا ایمان نمیارن. این چنین برحال دقیقه این پیامبر داشت برای هدایت ماها. ما باید این دقیقه را به هدایت خودمون و هدایت هم نوعانمون داشته باشیم، در هر حال که حتی فرهنگ دینی ما در هر کجا که هستیم انشاءالله کوتاهی نکنیم. خداوند انشاءالله به برکات این پیامبر بزرگوار برکات روزافزونش رو بر این مملکت و بر جهان اسلام و شیعه بالاخص ملت مظلوم فلسطین و مردم غزه انشاءالله نازل بفرماید به برکات صلوات بر محمد و آل محمد.